در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها، هنوز اسیر سکوت تو اند زندان ها، و پای بند نگاهت دل نگهبان ها. تو مثل یک نفس تازه حبس میگشتی، تو مثل یک نفس تازه حبس میگشتی، تویی که در نفست گم شدند طوفان ها. چه خلوت خوشی آرام زیر لب گفتی و سجده کردی جای تمام انسان ها. نشد طلوع کنی تا تو را طواف کنند، تقیه کار شدند آفتاب گردان ها. تو یوسفی و مجازات یوسفی این است، چنین دهند گواهی تمام قرآن ها. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. فرارسیدن سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به همه شما فرد فردتون تسلیت و تعزیت میگم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما برنامه امروز رو به حضور جای عالی خدمتتون تقدیم میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت هست دادی و همه دوستان بزرگوار بیننده، همه مؤمنین سلام و عرض ادب دارم و تسلیت عرض میکنم. امروز رو که روز شهادت باب الحوایج امام هفتم امام کاظم علیه السلام هست، خدمت مولامون امام زمان صلوات الله علیه و همه دوستان اهل بیت مؤمنینی که بیننده هستن تسلیت عرض میکنم و خدمت شما هست.
سلام. ما خوشحالیم که روزهای یک شنبه امام منور است به نور یاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در جلسات گذشته یک بحثی رو در خصوص غیبت حضرت ها جای عالی ارائه کردن، مباحث بسیار خوبی رو شنیدیم الحمدلله. یک نکاتی باقی مونده بود از مباحث اون جلسه، انشالله در این جلسه خواهیم شنید و انشالله یادی هم خواهیم کرد از امام موسی کاظم علیه السلام و برنامه امروز ما معطر خواهد شد به اثر نام و یاد شما. خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو مشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعتی، اگر خاطر شریفتون باشه ما بحثمون در رتبه این ویژگی منحصر به فرد امام زمان علیه السلام بود، ویژگی غیبت.
بله.
کرد کردیم 11 امام قبلی این خصوصیت رو نداشتن، این امام بزرگوار این نوع غیبت طولانی رو داشته و این منحصر به او هست. فلسفه غیبت، حکمت هایی که در روایات ذکر شده، این مطرح شد و بحث ملاقات حضرت در زمان غیبت که آیا امکان پذیر هست یا نه، که اگر باز خاطر شریفتون باشه ما 5 قسم کردیم انواع دیدار حضرت و ملاقات های حضرت رو. حالا ملاقات در خواب بود، در مکاشفه بود، در بیداری به طور ناشناس بود، در بیداری به شکل هیمان بود که اون هنگام که حضرت رو میبینن حالت تحیره و ناشناخته هست، و آخرین قسم و 5 قسم دیدن حضرت با شناخت کامل در هنگام بیداری که این قسم مورد نزاع بود، عرض کردیم بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم فیض کاشانی، اینها میگفتن این قسم امکان پذیر نیست، چون با فلسفه غیبت نمیسازه. غیبت به هر حال زمانی هستش که قرار نیست ظهور و بروزی حضرت
و اون روایت استناد کردن
و اون روایت و نامه حضرت استناد کردن که خود حضرت به آخرین نائبشون فرمود اگه کسی ادعای مشاهده بکنه در زمان غیبت او کذاب و مفتر هست، که خب اینا ما جواب دادیم بند. که درسته اصل در زمان غیبت اینو باید توجه داشته باشیم، اصل حضور و بروز و ظهور و به هر حال ملاقات و ارتباط نیست، اصل اینی که در بسته است، اصل اینی که خورشید از پس ابر باید بتابه و امام فوایدش از پس حجاب به مردم قراره برسه، یه دودی تو چشم مردم باید در اثر به هر حال اون کفران نعمتهایی که شده از امام و قدر ناشناسیهایی که به هر حال بوده، یه دودی باید به چشم بره تا مردم برگردن آماده بشن زانو بزنن در مقابل این
اون اضطرار ایجاد بشه.
اصل اینه. حتی من یه بحث جنبی رو فقط اشاره میکنم، حتی بعضی گفتن رو همین جهت که اصل در زمان غیبت عدم ارتباط و ناشناخته بودن امام زمان هست، به خاطر همین هستش که حضرت مثلا ازدواج نکردن در زمان غیبت. این بحث ازدواج حضرت که گاهی موقع مطرح میشه ما نمیخوایم بهش بپردازیم، چون بحثی نیست که خیلی فایده عملی برای ما داشته باشه. فقط میخوام یه اشاره بکنم که حتی بعضی گفتن چون زمان ناشناخته بودن حضرته، پس این مصلحت به قدری مهم هست که میشه به خاطرش اون سنت مؤکد ازدواج رو تأخیر انداخت که حضرت موقعی که ظهورشون رخ داد اون موقع مثلا ازدواج بکنن. البته خب بعضی جواب دادن که نه، ای چه بسا ازدواج رو حضرت در زمان غیبت صغرا که آنچنان غیبتی نداشتند انجام دادن که به اون سنت عمل کرده باشه، یا نه در زمان غیبت کبرا باشه. ولی خب اشکالی نداره که همسر ایشون مثلا فرض کنید به عنوان امام ایشون رو نشناسه، به عنوانی که این امام معصوم هست نشناسه، به عنوان یه فردی که متدین بزرگه ولی نه به عنوان امام، یا نه حتی بشناسه. ما در زمان غیبت کبرا در همین زمان هم درسته که اصل بر عدم ارتباطه، اصل بر ناشناخته بودنه، اما در روایات داریم که عده‌ای مستثنا هستن، عده‌ای که ملازم امام هستن که انشاءالله هم تو همین جلسه من به عنوان دیگری عرض خواهم کرد، یاران حضرت که کنار حضرت هستن که حداقل تو روایتی 30 نفر تعداد اونها ذکر شده. خب اینا ملازم حضرت هستن، مأموریت هایی که حضرت به عهده‌شون میگذاره انجام میدن، چه اشکال داره که همسر حضرت هم جزو همین ملازمینی باشه که به هر حال مستثناست از اون مورد ناشناخته بودن حضرت برای اونها،
یعنی ارتباط داشته باشن دو چیزی نگوین.
بله بله نگن، به خصوص که ما تو بعضی از زیارت ها آیه شریعتی، مثلا زیارت روز جمعه رو دوستان اگر ببینن، اونجا سلام که میدیم به حضرت و صلوات میفرستیم میگیم صلوات الله علیک و علی اهل بیتک، سلام بر اهل بیت حضرت، نشون میده که اهل بیت دارن. در هر حال حالا من این بحث رو فقط از این جهت گفتم که بعضی رو همون جهت که دوران غیبت دوران ناشناخته بودنه و اصل اینه، حتی قائل به ازدواج حضرت هم نیستن. حالا ما کار نداریم این قول درسته یا نه، ولی میخوام بگم در این حده. این رو گفتیم که حتی بسیاری از کسانی که در زمان غیبت گفتن ما خدمت هست ولی عصر رسیدیم، در واقع خدمت امام زمان نرسیدن. درسته که در زمان غیبت میشه خدمت حضرت رسید و ما گفتیم جواب بزرگانی که گفتن ارتباط در این زمان قطعه، جواب مثل شیخ مفید و فیض کاشانی جواب داده شده، مشهور علمای ما گفتن نه امکان پذیره، و اون چیزی که گفتن اگر کسی ادعای مشاهده کرد کذاب و مفتر افترا زننده هست، مال اوناییست که ادعای بابیت دارن، ادعا میکنن ما نائب خاص حضرتیم، هر موقع خواستیم خدمت حضرت میرسیم.
بله
اینا رو باید تکذیبشون
که نیابت پروندش بسته شده.
ولی اون کسانی که هیچ ادعایی ندارن، خوبانی هستن، صلحایی هستن که خدمت حضرت ولی علیه السلام میرسن و هیچ ادعایی هم ندارن، این امکان پذیره. منتها ملاقات در این زمان، در زمان غیبت خیلی محدوده، مواردش کمه. اولا اینو باید در نظر بگیریم که ملاقات اختیارش به دست ما نیست، همونجور که قبلا گفته شد. هر چقدر هم کسی ریاضتی، چله‌ای، ختمی، اعمالی رو انجام بده، مثلا فرض کنید این کارها رو بکنه، معناش این نیست که این علت تام است باید خدمت حضرت برسه و طلبکار باشه، ابدا. اختیار و مصلحت دید ملاقات به دست حضرت هستش. و ثانیاً خیلی از اونایی که حاجتی داشتن، مریضی داشتن، مشکلی داشتن، خدمت بزرگی رسیدن، اون مشکلشون حل شده، مریضشون شفا داده شده، چه بسا اون بزرگ امام زمان علیه السلام نبوده، خدمت یاران حضرت رسیدن، کارشون رو راه انداختن، اینا گمان کردن خدمت حضرت رسیدن.
در واقع حضرتی توجهی کردن و یک عنایتی کردن.
در این که توجه کردن شکی نیست، ولی این که آیا حتما ملاقات با حضرت داشتن، ملاقات با حضرت در زمان غیبت خیلی محدوده، منحصر به افرادی است که یا در حد و اندازه های مثل سید طاووس و سید بحرالعلوم و اینا از جهت تقوا و معرفت باشن، یا واقعا کارت به استخون رسیده باشه و مستر شده باشن و حضرت رو مصلحتی به هر حال دست عنایتی رو سرشون کشیده و ملاقاتی صورت گرفته. و الا بسیاری از افراد هستن ممکنم از حالا دردمند هم باشن، مشکلی هم داشتن، کارشون هم را افتاده، اما با یاران حضرت بود. ما در روایت هستش که برهم مجلسی در بهار نقل کرده که 30 نفر هستن که دور حضرت رو گرفتن و همیشه هستن. این 30 نفر غیر از اون 313 نفری است که در هنگام ظهور کابینه حضرت رو تشکیل میدن به اصطلاح و کمک حضرت در تشکیل حکومت هم. اون 313 نفر چیز دیگری است. این تو همین زمان غیبت دور حضرت رو گرفتن. اونی که در روایت مرحوم مجلسی نقل کرده 30 نفرن که مأموریت هایی که امام زمان بر عهدهشون میگذاره تو این عالم، برای کمک کردن، راه انداختن کسی، راهنمایی کردن کسی، اون مأموریت ها رو انجام میدن. اما مرحوم کفعمی که از علمای بزرگ شیعه بوده در صاحب مصباح، ایشون میفهمید که تعداد بیشتری دور حضرت رو در همین زمان گرفتن و ملازم حضرتن.
4 نفر.
بله بله. 4 نفر از اوتاد در حلقه اول و رتبه اول، 7 نفر تو رتبه دوم ابدال، 40 نفر تو رتبه سوم نقبا و افرادی که به هر حال بسیار صالح و انتخاب شده هستند، 360 نفر در رتبه چهارم از صلحا و رجال الغیب، آدمایی که ناشناخته هستن، گمان تو بین مردم ناشناختن، به هر حال شاید کسی عددی او رو هم حسابش نکنه، که این تعدادی که مرحوم کفعمی به صورت طبقه بندی شده و رتبه بندی شده و حلقه حلقه ذکر میکنه، خب میبینید یه چیزی حدود 400 خورده ای نفره.
بله.
شاید اون چیزی که تو دعای ام داوود دوستان اهل بیت تو ماه رجب 15 رجب خوندن، بله، و صل علی الابدال والاوتاد، که اونجا درود بر اوتاد و ابدال فرستاده میشه، همین اوتاد و ابدالی باشن که از دوستان امام زمان علیه السلام، یاران حضرت در کنار حضرت هستن. آی شریعتی یکی از مراجع فعلی که من اجازه میخوام حالا اسم این بزرگوار رو نیارم، شاید خودشون خیلی راضی نباشن، ایشون تو درسی موقعی میگفتن،
بله،
خودشون با یک واسطه بسیار موثق از یه دکتری که در مشهد بوده، اون واسطه این مرجع بزرگوار هم دو تا از خوبان مشهد بودن، آیت الله میرزعلی اکبر نهاوندی و آیت الله میرزعلی اکبر نوغانی.
بله.
این مرجع بزرگوار از این دو عالم و این دو عالم از خود اون دکتری که در زمان جنگ جهانی دوم تبابت میکرده و مطب داشته در مشهد، از او خودش شنیده بودن که این دکتر میگفت در اون زمان که روس‌ها و انگلیس‌ها وارد ایران شده بودن و فتنه درست شده بود و قحطی و دردسرها و مشکلات، با اینکه ایران تو جنگ نبود ولی محل تاخت و تاز به هر حال این اجانب بود، این دکتر میگه من تو مطبم بودم، یک مرتبه دیدم که یه فرد تیر خورده ای وارد شد، مشخص بود تیر خورده به کتفش، وارد شد، گفت شما جراح هستید؟ گفتم بله. گفت من تیر خوردم، اگه میشه این تیر رو خارج کنید. گفتم خب اینجوری که نمیشه، شما باید بیمارستان من بیاید، بیمارستانی که من هستم، اونجا وسایل بیهوشی هست، به هر حال تجهیزات اونجاست. گفت وسایل بیهوشی لازم نیست، شما اگه همون وسایل اولیه برای خارج کردن تیر رو دارید، احتیاج نیست بیهوش کنید.
عجب.
گفت من دیدم حالا خودش حاضر درد بکشه. گفتم رو تخت رو تخت بخواب تا من بیام. وسایل آماده کردم. به من گفت هر موقع خواستید شروع کنید به من بگید. میگه من وقتی که خواستم شروع کنم به او گفتم. او شروع کرد، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، یه دو سه تا کلمه گفت، دیدم افتاد.
عجب.
فهمیدم که خلع کرده، یعنی روح خودش رو خارج کرده. متوجه شدم آدم معمولی نیست این. اینو جراحیش کردم، تیر رو خارج کردم، بخیه کردم، پانسمان کردم. کارها که تموم شد، بعد از یه چند لحظه دیدم چشما تکون خورد، باز شد و بعد باز همون از کار رو گفت و بلند شد نشست. این دکتر میگه من فهمیدم گوهری پیدا کردم، این فرد فرد خاصی است. یه مقدار باهاش صحبت کردم و بعدش دیگه با هم رفیق شدیم و رفت و آمدهایی با هم داشتیم. فهمیدم که این از کسانی است که جز به یاران حضرت هست. ازش سوال کردم که شما خدمت حضرت هم میرسی؟ گفت ما مرتبط با 7 نفر هستیم که اونها بیشتر خدمت حضرت میرسن. فهمیدم مثلا تو اون حلقه سوم بله. مثلا هست
بله.
بعد گفتم آقا نمیخوان نظری بکنن؟ گفت به چی؟ گفتم به این وضعیت موجود، این فتنه ها، این مشکلاتی که این اجانب درست کردن تو کشور. گفت روزها رو میگی؟ روزها میرن، به زودی میرن. میگه عصر همون روز بود که ما متوجه شدیم تلگرافی از به هر حال مرکز روسیه اون زمان آمده که قشون برگردن و همه ایران رو ترک کردن و خارج شدن. میگه این دکتر رو این مرجع بزرگوار میگفت این دوتا عالم از خودش شنیده بودن که ایشون جز به همین رتبه بندی ها و حلقه ها بود، جز به یاران بود. خدا رحمت کنه مرحوم تلاش مرتضای حائری که استاد ما هم معظم رهبری هم بود. من اسم این بزرگوار چند بار آوردم. دوستان اگر یه کتابی ایشون نوشته آیت الله استادی هست از خاطرات عاشق مرتضای حائری،
کتاب خوبی،
خیلی بله. کتاب خوبی بله. ایشون تو اونجا ملاقات هایی که با یاران ولی اصل داشته رو ذکر کرده. این مرجع بزرگوار آیت حائری آدم ساده و زود باوری نبود که فوری مثلا یه بوی عطری یه مثلا صدایی بشنوه ادعایی بکنه، اصلا اینجور نبود. بسیار دقیق و نظر، بسیار با احتیاط حرف که میزد، رو هر حرفش حواسش جمع بود که حرف خلاف نباشه. وقت این کتاب که بسیار کتاب موثقی هست، خاطراتی است که ایشون با یاران ولی عصر علیه السلام ملاقات هایی داشته. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، آیه شریعتی، این مرجع با عظمت سلمان زمان ما. من یه مرتبه از آقازاده‌شون که استاد خود بنده بود، آیت الله مصلحی که رحمت خدا بر ایشون، ازشون پرسیدم که پدر بزرگوارتون آیه عراقی خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن؟ ایشون گفتش که من اونو نمیدونم، ولی یاران حضرت رو خدمتشون رسیده بودن. یاران حضرت رو رسیده بودن که حالا بعضیش رو میگفت ایشون. به هر حال میخوام بگم حضرت یه همچین یارانی دارن و عمر اینها مثل عمر حضرت طولانی نیست،
یعنی اینا تغییر میکنن.
اینا یکیشون که از دنیا رفت، یکی از اون حلقه پایین تر جایگزین بالایی میشه، اگه از حلقه های بالایی و رتبه های بالایی باشه، و اون یه نفری که خالی شده از مردم همون زمان،
بله،
متدینین همون زمان، همونایی که تو بین ماها راه میرن و
ناشناس
هستن، بله، جایگزین میشن. این که در روایات ما هست خدا چند چیز رو پنهان کرده، یکی ولی خودش تو بین مردم رو، از این جهت هست که گاهی موقع ها به هر حال اینا که تابلودار نیستن، اینا که سر و صدا ندارن. الان هم حضرت یار میگیره، الان هم حضرت جزو یارانشون میپذیره. حالا اگر ما نتونستیم جزو این یاران محدود باشیم، جزو انبوه یاران حضرت میتونیم باشیم. این شدنیست. سعدی تو اشعار خیلی زیبای شریعتی تو گلستان، تو بوستان، من فقط 2-3 بیتشو میخونم، میگه ای سرو بالای سهی، سهی یعنی راست قامت، سرو راست قامت، ای سرو بالای سهی، که صورت حال آگهی و از هر که در عالم بهی، ما نیز هم بد نیستیم. گفتی به رنگ من گلی، هرگز نبیند بلبلی. آری نکو گفتی، ولی ما نیز هم بد نیستیم. ای شاهد هر مجلسی، آرام جان هر کسی، گر دوستان داری بسی، ما نیز هم بد نیستیم. این زبان حالیست که باید به امام زمان علیه السلام بگیم. ای شاهد هر مجلسی، آرام جان هر کسی، گر دوستان داری بسی، ما نیز هم بد نیستیم. یه نگاهی کن، البته مثل خدا بنده بد هستم، واقعش اون بزرگوار کریمه. و من خدمت رفقا و دوستان اهل بیت عرض بکنم خدمتتون، کسی نگه که ما نمیتونیم یار حضرت بشیم، این اشتباه است. او کریمه، اگر کسی یه مقدار مراقبت از خودش بکنه، مواظبت از خودش بکنه، میپذیره نش. اینایی که محبن، اینایی که دوستدار اهل بیتن، اینایی که دوستدار حق و حقیقتن، اینا رو میپذیرن. من اجازه میخوام شریعتی یه اشاره بکنم به زمان امام کاظم علیه السلام، که تو اون زمان که زمان سختی ها بود، زمان مشکلات بود، زمان اختناق بسیار شدید بود، ببینید امام کاظم چه دوستانی پیدا کرد و چه یارانی تو همون سختی ها درست شدن. کسی نگه این زمان نمیشه، کسی نگه مشکله، سخته، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. آدم یه مقدار مراقب خودش باشه میشه. زمان امام کاظم علیه السلام های شریعتی شاید بشه گفت در بین اهل بیت پرفشارترین و پر اختناقترین دورانها بوده. زمان بسیار عجیبی بود، زمانی بود که بنی عباس حکومتشون دیگه شکل گرفته بود. حالا زمان امام صادق و امام باقر هنو اوائل حکومتشون بود، هنو پا نگرفته بودن. امام صادق و امام باقر یه مدار ازشون باز بود، میتونستن کلاس بگذارن، شاگرد تربیت بکنن،
دیگه جو مستقر
شده. ولی دیگه وقتی مستقر شد دورانشون، به خصوص اون زمانی که امام کاظم مصادف بود با هارون الرشید، چون میدونید امام کاظم مصادف با چهار خلیفه صفاک عباسی بود، 10 سال با منصور دوانقی، 10 سال با مهدی عباسی خشن، 1 سال با هادی عباسی آدم صفاک، 14 سال با هارون الرشید، یعنی مجموعاً 35 سال دوران امامت حضرت. از 20 سالگی به امامت رسید، 35 سال هم دوران امامتشون بود. این 14 سال آخر که با هارون بود اوج اقتدار بنی عباس بود، طوری که هارون الرشید معروفه رو بیکرد به خورشید، بگفت خورشید هر جا میخوای بتابی بتاب، تو حکومت منه. اینقدر سرزمین‌هاش پهناور شده بود و به هر حال اقتدار دیگه جا افتاده بود این حکومت،
و طبیعتاً فشار به حضرت هم خیلی
دیگه دیگه اون وقت هر کسی که بوی از مخالفت میداد، هر کسی که به گونه ای زمینه مخالفت با حکومت بنی عباس درش بود به شدت سرکوب میشد، خصوصاً یک کسی مثل امام کاظم علیه السلام که خب طبیعیه که اینا میدونستن که اینا چقدر مورد توجهن. از این جهت شما نگاه بکنید وقتی که میخواستن از امام شیعیان چیزی نقل بکنن، نمیتونستن به اسم امام کاظم نقل بکنن. گاهی موقع میگفتن که قال العبد صالح، عبد صالح اینجوری گفت. گاهی موقع میگفتن عالم، گاهی موقع مثلا فرض کنید به عنوان دیگری میگفتن صابر، یعنی به صورت کنایه میگفتن.
اینا القاب بود دیگه،
عصر تقیه بسیار شدید. ما داشتیم دورانهای دیگر ائمه که عصر تقیه بوده، ولی نه به این شدت.
عجب.
با کنایه اسم میبردن. در خونه امام کاظم علیه السلام به قدری وحشت داشتن رفت آمد بکنن که حضرت معصومه سلام الله علیها حدود 28 سالش بود، ولی ازدواج نتونست بکنه، چون میترسیدن وصلت بکنن با خانواده امام کاظم، رفت آمد به این خونه داشته باشن. چون این خونه یه خونه به تعبیر حال امروزی سیاسی بود، یه خونه بود که میدونستن که مورد به هر حال خشم حکومت هستش. از این جهت با خانم حضرت معصومه سلام الله علیها بعضیا گفتن که وصلتی که صورت نگرفته به این دلیل بوده. البته حالا دلایل دیگر هم بعضن گفتن، ولی این یه دلیل بسیار مهمی بوده. به هر حال وضعی همچین وضعی بود. هارون به انحاء مختلف میخواست حضرت رو بشکنه تو بین مردم. شما نگاه بکنید، من یه چیزی عرض بکنم خدمت شما، ببینید اون موقع مثل این موقع شما تصور نکنید بوده. اون موقع حتی اگر کسی امام رو به عنوان امام معرفی میکرد، یعنی کسی که واجب الاطاعت، همین خطرناک بود. همین مقدار که به عنوان واجب الاطاعتشون رو معرفی بکنن که از این باید اطاعت کرد.
عجب.
خب طبیعتاً وقتی هارون این رو میفهمید که یک کسی که واجب الاطاعه هست که اگر فرمان به جهاد بده یه عده بسیج میشن، خب براش خیلی خطرناک بود دیگه. لذا همین رو هم نمیتونستن، همین هم به هر حال قدغن بود و مورد تقیه بود که یاران امام نباید به گونه اشاره به امام بودن ایشون میکردن. خیلی دوران سختیه. وقت بالاتر از این، حتی هارون میخواست کاری بکنه که اولاد رسول الله بودن اینها زیر سوال بره.
تا این حد.
چون ببینید اون موقع خب طبیعتاً یه نمره مثبت بود اگر کسی به عنوان فرزند رسول خدا شناخته میشد. خیلی نقطه مثبتی است دیگه. هارون میخواست این رو هم با یه تبلیغاتی، البته این از زمان بنی امیه شروع شده بود که امام حسن، امام حسین و همینجور فرزندان امیرالمومنین و فاطمه زهرا رو میگفتن اینا اولاد علی هن. اینا اولاد علی هن. یعنی منصوب نمی کردن به پیغمبر، چون میگفتن از طریق پدر نسبت سرایت میکنه،
نه از طریق دختر که فاطمه زهرا.
بله هارون یه مرتبه به امام کاظم علیه السلام گفتش که شما فضیلتی بر ما ندارید، امتیازی بر ما ندارید، شما بچه های علی هستید که منتهی میشید به ابو طالب. ابو طالب عموی پیغمبر بود، ما هم بچه های عباسیم، بنی عباس، منتهی میشیم به عباس که اون هم عموی پیغمبر بود، ما هممون عموزاده های پیغمبریم، فرقی با هم نداریم، شما هم عموزاده های پیغمبری. ما امام کاظم علیه السلام فرمود که خب ما بچه های فاطمه زهرا هستیم، از طریق فاطمه میرسیم. بعد او میگفتش که نه، شما بچه های علی. ببینید این خودش یه مبارزه سیاسی بود، ما الان برامون این چیز ساده ای.
بله تو اون زمان و تو اون شرایط
او براش اینا مهم بود، تو تبلیغات بنی امیه و بنی عباس که اینها رو بچه های پیغمبر محسوب نکنن، که از چشم مردم بندازن. امام کاظم یه استدلالی کرد، گفت آیه 85 سوره انعام وقتی اولاد ابراهیم رو نام میبره، دونه دونه اولاد ابراهیم، و وهبنا له اسحاق و یعقوب تا و من ذریته، همینجوری اسم میبره داوود و سلیمان، تا میگه و زکریا و یحیی و عیسی. عیسی رو جزو فرزندان ابراهیم میده،
در حالی که فرزند مریم،
در حالی که بره. حضرت عیسی از طریق مادر به ابراهیم متصل میشه، پدر بشری که نداشت. اینو استدلال کرد. هارون ساکت شد. بعد حضرت یه چیز دیگه فرمود که این دیگه کاملا او رو
خلع اصلاحش
کرد. حضرت فرمود که اگر پیغمبر اکرم بیاد برای خواستگاری دختر تو دختر بهش میدی؟ هارون گفت خب معلومه میدم، با افتخار میدم. موسی بن جعفر فرمود که اما اگر پیغمبر برای خواستگاری دختر من بیاد، من نمیتونم بهش بدم، چون محرمه، چون جد مادری دختر من هست، نمیتونم بدم. هارون گفت درست گفت. و من از همینجا یه نکته کوچولو عرض بکنم.
بفهم.
اونایی که مادرشون سید هست و از طریق مادر به پیغمبر میرسن، چون خیلی از اوقات سوال میکنن که اگر کسی مادری سید باشه اینم سید هست یا نه.
بله.
من حال کار ندارم به بحث فقهی، تو مباحث فقهی خمس و امثال اینها که سهم ساداتی اونجا هست، اون یه ادله‌ای داره، ولی از جهت فضیلت و انتساب به پیغمبر، اگه کسی از طریق مادر هم منتسب بشه به پیغمبر اکرم، اون هم سیده. و همین دلائلی که امام موسی بن جعفر گفتن دیگه، و همون آیه قرآن که از طریق مادر هم انتساب صورت میگیره، بنابراین همون فضیلت رو داره.
بله همون فضیلت، بشارت بزرگه.
بله همینجور هستش. اینو باید توجه بکنن اونایی که مادرشون هم سیده هستش، اینا منتسب به پیغمبر اکرم هستن و از این جهت واقعا امتیازی است برای اینها. در هر حال یه موقعی هارون میخوام عرض بکنم با همین بچه پیغمبر بودن اینها مبارزه میکردن. یه مرتبه هارون در مسیر مکه، اول مدینه اومد، همه اومده بودن برای استقبالش، حضرت موسی بن جعفر رو هم آورده بودن. هارون اومد کنار مرقد پیغمبر، خواست سلام بده که مثلا ما جزو منصوبین شما هستیم. به پیغمبر اکرم اینجوری سلام داد که السلام علیک یا رسول الله یا ابن العم، ای پسر عم. امام کاظم علیه السلام ایستاده بود، فرمود السلام علیک یا ابا، سلام بر تو ای پدر. ببینید ما اینو خیلی ساده الان میبینیم که مثلا هارون خطاب به پیغمبر کرد به عنوان پسر عمو، امام کاظم علیه السلام اونجا اومد تو میدان سلام داد به عنوان ای پدر. ما خیلی ساده میبینیم، ولی این یه مبارزه بسیار شدید سیاسی،
کاملا مشهوده،
چون امام کاظم علیه السلام میخواد اون انتساب به پیغمبری رو که اینا به گونه ای تو تبلیغاتشون داشتن اونو نفی میکردن، او رو اینجا اثبات بکنه. اینه که گفت، بعد هارون دیگه خب چون قبلا استدلالشو شنیده بود، گفت بله شهادت میدم که شما فرزند پیغمبر هستی. ولی بعدن همین یه علتی شد برای دستگیری امام، خود همین یه عله، چون هارون فهمید که به هر حال این تبلیغات دیگه خونسا شده است و اینها به گونه‌ای تو مردم جا افتادن به عنوان فرزند پیغمبر. خب حالا ببینید آیه شریعتی توی همچین جو پرفشاری که حتی فرزند پیغمبر بودن اینها هم زیر سوال میخواست بره با تبلیغات، وقت شما نگاه کنید تو این جو امام کاظم شاگردان و یارانی براش درست شد و دور حضرت رو گرفتن و کمک به حضرت میدادن که سرآمد روزگار شدن. من اجازه میخوام اگر بعد از میان برنامه یکی دو تا از این شاگردان رو اسم ببرم و خدمت دوستان بگم که تو هر زمان میشه یار شد، کسی نگه زمان ما زمان سختیه، زمان مشکلات، زمان چی هستش، اینا عذر و بهانه نیست، تو هر زمان میشه یار شد.
متواد استعدادش رو پیدا بکنیم، ظرفیتش رو پیدا بکنیم
و تلاش و همت،
تلاش و همت که تربیت اونها رو بپذیریم. در واقع انشالله این اتفاق بیفته. حالا دعوت میکنم بیننده بخش بعدی و گفتگومون با حاجی عالی عزیز هم باشید. به قرار روزانه همون میرسیم، امروز صفحه 97 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات 114 تا 121 سوره مبارکه نساء در سمت خدا امروز تلاوت میشه و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام موسی کاظم علیه السلام که در سال روز شهادتشون هستیم. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
میدونم خیلی ها امروز در کاظمین هستند و دارن زیارت میکنند مسجد شریف امام کاظم علیه السلام رو و امام جواد علیه السلام رو. انشاءالله زیارت کاظمین و عتبات آلیات نصیب هممون بشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد و این آیات نورانی. اشاره قرآنی امروز و حاجی عالی بفرمایند و انشاءالله در ادامه خدمت شما.
خواهش می‌کنم. آیه 114 سوره مبارکه نساء، خدا تعالی بفرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بالصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. بفرمایید که یکی از آداب دینی است که اصلا خود ترجمهش کافی است که اون ادب دینی رو بفهمیم از این آیه شریفه. خدا میفرماید که خیر تو بسیاری از نجواها و سخنهای درگوشی نیست. میدونه آیه شریعتی درگوشی حرف زدن و پنهان در جایی که آدم توی جمع نشسته این مذمت شده.
بله خوب نیست.
این خوب نیست. انما النجوا من الشیطان در آیه دیگری هست. به هر حال چه واسه موجب سوء ظن دیگران بشه که ما در گوشی داریم صحبت میکنیم، شاید دیگری بگه راجع ما دارن صحبت میکنن. گفته شده این کارو نکنید مگر آیه میگه الا در بعضی از جاها، الا من امر به صدقته، مگر اونجایی که در رابطه با یک کمک مالی باشه راجع به کسی، اینجا برای حفظ آبروی او
این پنهانی باشه،
پنهانی گفتن و حرف اگر زده میشه که به فلان کمک بدید اینجا اشکالی نداره، او معروفه، یا اونجایی که یه تذکر به هر حال خوبی رو آدم میخواد به کسی بده، معروفی یه کار خیری رو میخواد به دیگری بده، امر معروفی، گاهی موقع ها بعضی از امر معروف ها لازم نیست داد و بیدادی باشه. هیچ بسا اگر داد و بیدادی باشه باعث لجاجت، باعث غرور و برخوردن به کسی بشه و او رو عملی نکنه، ولی آهسته اگر تو جمع نگه آهسته بهش بگه عملی بکن. او اصلاح بین الناس، یا جایی که به هر حال بین بعضی میخواد اصلاح بکنه،
یه پادرمیونی میخواد بکنه
توی خانواده به هر حال ریسپیدی میخواد بکنه، اونجا یه چه بسا پنهانی با این طرفی صحبت کنه، با اون یکی صحبت بکنه، تو جمع نباشه. تو این موارد که قصد خیر هستش، تو این جور موارد استثنا شده از اون در گوشی صحبت کردن و نجوای مذموم، این استثنا شده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. رسیدیم به اینجا که آجا اشاره کردن که در زمان امام کاظم و تشریح کردن خفقان و فضای اون زمان رو، شاگردانی رو حضرت تربیت کردن. حالا در این عصر هم قطعا می شود که پا در رکاب حضرت بود و جز یاران حضرت چگونه می شود رو بشنوید. حاجی عالی در این لحظات پایانی می فرمایید. خدمت شما.
من به بعضی از یاران اشاره میکنم جناب شهید. یکی از یاران امام کاظم علیه السلام شخصی بود به نام محمد ابن ابی عمیر که از اصحاب امام صادق هم بود، امام کاظم رو هم درک کرد، امام رضا علیه السلام رو هم درک کرد، از اصحاب یاران سه امام بود. این بزرگوار رو یه مرتبه دستگیرش کردن، اسامی شیعیان عراق رو و کوفه به خصوص رو داشت، به قدری تو زندان شکنجش کردن، طوری که آویزونش کرده بودن و تازیانه می زدن. خود ابن ابی عمیر میگه که من تو فشار تازیانه ها جوری بود که دیگه میخواستم زبان باز بکنم و اسامی رو لو بدم، اسامی همون شیعیان طرفدار امام کاظم علیه السلام رو. صدای یکی از همزندانی ها که از مؤمنین بود، محمد ابن یونس ابن عبدالرحمن بود، میگه همون موقع صداش بلند شد که ابن ابی عمر به یاد بیار اون موقعی که پیش خدا در قیامت هممون رو نگه میدارن، اون موقع رو به یاد بیار، کاری بکن که اونجا جواب داشته باشی. میگه حالا من تازیانه میخوردم دیگه، میخواست دهنم باز بشه، او یه مرتبه این جمله رو گفت، میگه اصلا انگار روح گرفتم، قدرت گرفتم،
محکم درش
گرفتم، گفتم هرچی بزنن. این بزرگوار رو 4 سال تو زندان نگه داشتن، تو فشار بود، اموالش، خونش، کتابهای زیادی که توش احادیث بود همش از بین رفت. ایشون کسیست که تو بین به هر حال اصحاب امام، حالا تو اصطلاح علما و فقها نقل و جزء اصحاب اجماع، یعنی از کسانی هستش که اگر سلسله سند به این شخص برسه دیگه ما قبل از او رو دیگه بررسی نمیکنن، اینقدر موثقه که میدونن که از فرد موثق نقل میکنه. ابن ابی عمیر یه مرتبه خب هیچی نداشت دیگه، همه چیش از بین رفته بود، همه اموالش از بین رفته بود، طلبی داشت از یک مؤمنی، 10,000 درهم طلب داشت. اون فرد خونش رو فروخت برای اینکه بیاد طلب رو بده، و الان هم ابن ابی عمیر محتاج بود دیگه، خونش رو فروخت، آورد 10,000 درهم رو جلوش گذاشت. ابن ابی عمیر گفتش که این از کجا آوردی؟ ارثی رسیده؟ کسی بهت بخشیده؟ گفت نه، خونم رو فروختم. او گفتش که از مولام امام صادق شنیدم که لا یخرج الرجل من مسقط رأسه به دین، کسی رو از خونش بیرون نمی کنن به خاطر قرض. یعنی خونه رو نباید فروخت،
خونه مستثناست،
خونه مستثناست با اینکه قرض بدی، با اینکه من محتاج یک درهم تو الان هستم، ابدا این 10,000 درهم رو بر نمی
دارم،
این مال خونت، بردار ببر. مرد بودن آقای شریعتی، جوان مرد بودن، اینجور نبود که چشمشون به پول برسه ببینن خودشونو گم بکنن.
حکایتش رو قبلا شنیده بودیم ما و دوستان خوبمون، ولی نمیدونستیم که در این فضا و بحل
تو تربیت شدن.
بله.
یکی دیگه از یاران حضرت علی ابن یختین بود. علی ابن یختین از وزرای هارون بود که به اجازه امام کاظم تو دربار مونده بود، از یاران امام کاظم بود که حضرت فرموده بود اگه کسی میخواد یکی از اهل بهشت رو ببینه علی ابن یختین رو نگاه کنه. علی ابن یختین رو حضرت گفته بود به شیعیان برس کمک بده، محرومی که هستن، مشکلاتی که دارن میان تو دربار، تو کمک بهشون بده. البته تقیه میکرد، نشون نمیداد که شیعه است، ولی کمک میداد. یه مرتبه یکی از شیعیان به نام ابراهیم جمال، این اومد دربار، علی ابن یختین بهش بی‌اعتنایی کرد، حالا خسته بود، اعصابش خرد بود، حواسش نبود، بی‌اعتنایی کرد، این بنده خودم رفت شهرش. علی ابن یختین همون سال حج رفت، بعد از مناسک حج اومد مدینه خدمت امام کاظم، امام راش نداد. این صحابی با عظمت خودش رو که وزیر هم بود به خونه راه نداد، انقدر دم در خونه پرسه زد، راه رفت که به بهانه امام کاظم بیاد بیرون. وقتی امام اومد تو کوچه، علی ابن یختین گفت من کاری کردم که منو راه ندادید. حضرت فرمود تو به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، ما هم به تو بی‌اعتنایی کردیم. من اینو عرض بکنم خدمتتون دوستان اهل بیت، ائمه ما اهل بیت علیهم السلام نسبت به شیعیانشون، نسبت به دوستانشون حساس بودن. اگر کسی به یکی از اونا بی‌اعتنایی می‌کرد، بی‌اعتنایی به او رو بی‌اعتنایی به خودشون تلقی می‌کردن، ظلم به او رو ظلم به خودشون تلقی می‌کردن. از این جهت رفقا خیلی باید مراقب باشن که به هر حال به هم دیگه ظلمی نداشته باشن. یه مرتبه امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود چرا ما رو تحقیر کردی؟ گفت من کی شما رو تحقیر کردم؟ من به شما احترام می‌ذارم. فرمود یه مرتبه داشتی می‌رفتی از یه جایی تو جاده، تو مرکبت هوا گرم، یه نفر کنار جاده از دوستان ما بود، گفت منو 2 کیلومتر سوار کن تو که جا داری رو مرکبت، 2 کیلومتر منو ببر اومدتر. تو بی اعتنایی به او رد شدی. مگه نمیدونی من استخف به مؤمنن استخف بنا، اگر کسی تحقیر بکنه یک مؤمنی رو، ما رو تحقیر کرده. امام فرمود به علی ابن یختین، فرمود تو به یکی از دوستان ما و شیعیان ما مؤمنین بی اعتنایی کردی، ما به تو بی اعتنایی کردیم. اگر میخوای خدا حجت رو قبول بکنه، به تلالیت بطلبی. علی ابن یختین همون شب آمد رفت در خونه ابراهیم جمال، رفت برای حلالیت عذرخواهی کرد. وقتی ابراهیم اومد گفت خدا تو رو ببخشه، من بخشیدم. گفت نه اینجوری نه، صورتشو گذاشت رو زمین، این وزیر. گفت پاتو بذار رو صورت من. وقتی ابراهیم جمال پاشو گذاشت رو صورت این همونجوری که صورت زیر پای او بود، گفت خدای اون چیزی که از دست من برمی اومد برای طلب حلالیت انجام دادم، دیگه از من راضی باش و دل امامم رو به من نرم بکن. بلند شد او رو بوسید، وزیر بود اما همه چی رو زیر پا گذاشت برای گرفتن حلالیت. برگشت رفت در خونه امام کاظم، امام حسابی تحویلش گرفت. ببینید دوستانشون رو تنبیه میکردن، اگر کسی خطا میکرد تنبیهش میکردن، ولی اونها هم قهر نمیکردن. اگر فوری یه تنبیهی میدیدن میرفتن که جبران بکنن
و تسلیم بودن به معنای واقعی،
تسلیم بودن به معنای واقعی، برای اینکه رضایت امام رو به دست بیارن. همه حرف همینه، برای اینکه رضایت امام رو به دست بیارن. اون میرفت اون کارو میکرد، چون میدونست رضایت امام رو از دست بده، رضایت خدا رو از دست داده. و اون وقت در این حال وقتی این کار رو میکرد، تو دل امام بیش از گذشته میتونست جا بکنه. اگر کسی سقوط کرده، خطایی کرده، گناهی کرده، اشتباهی کرده، فکر نکنه کار تموم شده. میشه دو مرتبه برگشت، میشه دو مرتبه جبران کرد، میشه دو مرتبه تو آغوش امام آدم خودش رو جا بده. یکی دیگه از یاران امام صفوان ابن یحیی بود، آی شریدی از بزرگان بود صفوان ابن یحیی، که زیارت وارث رو او از امام صادق نقل کرده. دعای علقمه که بعد از زیارت عاشورا هست رو او از امام صادق نقل کرده. بعضی دیگه از دعای زیارت ماه رجب امام حسین علیه السلام، زیارت رجبی مربوط به امام حسین رو اون نقل کرده. اون نقل کرده. این شخص صفوان ابن یحیی دو تا رفیق داشت. عبدالله جندب بود اسم یکیشون، اسم یکیشون هم علی ابن نعمان بود. خیلی با هم رفیق بودن، خیلی با صفا بودن. یه مرتبه کنار خانه خدا با هم عهد بستن که اگه یکی از ماها از دنیا رفت، اون عباداتی که به گردنش بوده احیانا هست، اونایی که باقی موندن انجام بدن. از این سه تا رفیق دو تاشون از دنیا رفتن، عبدالله جندب و علی ابن نعمان. صفوان ابن یحیی موند. میگفتن ایشون روزانه علاوه بر 51 رکعت نماز خودش، هم نماز واجب هم مستحب نافله ها،
بله،
51 رکعت برای یکیشون میخون، برای علی ابن نعمان میخون، 51 رکعت هم برای عبدالله جندب.
عجب باری بود که رو دوشش
از اونا هم میخون،
عهد و قول قراری که داشت.
زکات یا خمس اگر میداد، حقوق مالی رو میداد، سه برابر میداد، که اگر بگردن اونها هم چیزی بوده از اونا هم بود. سه ماه سال رو روزه میگرفت. اینا یار بودن آیه شریعتی. یار ادعایی نیست، یار بودن غیر از بار بودنه. یار کسیست که همراه امامه، کسیست که بار رو دوش امام نیست، کسی که بار بر میداره، کسیست که جوان مرده، با صداقته، رفیقه، با وفاست، جبران کنه اگه خطایی کرد، اهل رعایت حقوق دیگران و توجه به دیگرانه. خونش رو فروخت، اومد پولش رو داد، اونم مثل من الان بی خونه، قبول نکرد. این جور افراد بودن که میتونستن یار باشن.
و اینجوری اگر باشیم امروز ثبت ناممون میکنن.
من خدمت رفقا و دوستان اهل بیت عرض میکنم، باب الحوائج هستش امام کاظم علیه السلام. اولا میدونید امام کاظم به یک معنا ایران ما، کشور همه اهل بیت، به خصوص کشور بچه های امام کاظم. شما نگاه بکنید حرم های اهل بیت تو ایران، اولین حرم اهل بیت تو ایران مشهد علی ابن موسی رضا، دومین حرمش حرم است معصومه سلام الله علیها، دختر موسی بن جعفر، سومین حرمش شیراز احمد ابن موسی،
بله،
و بسیاری از امامزاده های دیگه. حرم اهل بیت ایرانی ها در خونه امام موسی بن جعفر هستن. از این باب الحوائج چیزی بگیرید. دعای توسل، غیر از این دعای توسل معروف، یه دعای توسل غیر معروف تو مفاتیح اومده. اونجا تک تک ائمه که چه چیزی ازشون بگیریم، از امیرالمومنین مثلا چه چیزی بگیریم، از امام رضا چه چیزی بگیریم. راجع به امام کاظم که میرسه، اللهم انی اسالک به حق موسی بن جعفر، به حق ولیک موسی بن جعفر، الا ان عافیتنی فی جمیع جوارح ما ظهر منها و ما بطن. عافیت تو ظاهر و باطن، جسم و روح.
چه خواسته خوبی.
این عافیت رو از امام بزرگوارمون بخوایم به آبروی او از خداوند متعال.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما جای عالی. خیلی ممنون از توجه همه شما دوستان خوب. فردا انشاءالله با حضور جای فرهزاد خدمت رو خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. باز هم امروز رو به همه شما تسلیت و تعزیت میگم. انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن، خیلی ندیده ایم از این اختیارها، باید برای دیدن تو محض یار شد، یعنی گذشتن از همگان محض یارها. خداوند متعال پشت و پناهت. متشکرم از شما جای عالی، سپاسگزارم.
آقای من، یاد تو بوی پیراهن یوسف است و سلام کردن به تو مانند اشارتهای نرگس است. یاد تو را شبیه زندگانیم کردم. محبوب من، به تو می اندیشم و مثل تو زندگی می کنم. من کلمات قصار تو را روبرویم می گذارم، از روی آنها رفتار می کنم، جمله جمله حرفهایت را زندگی می کنم. خوبم خوبم خوبم، سلام بر تو، قربانت گردم. محبوب من، آقای من، سلام به آقای نیلوفری، آقای ما امام موسی کاظم علیه السلام.